دوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم جلد است، بین این در و آن در نمیچرخد. زبانم جز به مدح آل پیغمبر نمیچرخد. اگر یک لحظه از من چشم برداری چه خواهد شد؟ نه خون بی اذن تو در بین این پیکر نمیچرخد. شما از 14 تا کعبه سیار دنیایید که تا هستی کسی دور کس دیگر نمیگردد. تو هستی برکت این سفره ها و رزق و روزی ها، وگرنه زندگی این همه نوکر نمیچرخد. به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است، بدون مشهد و قم چرخ این کشور نمیچرخد. سلام میکنیم به حضرت علی ابن موسی رضا، سلام میکنیم به مشهد و رضا، سلام به زائران حضرت، مجاورانش، و سلام به شما که تشنه زیارتید. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. عید میلاد مبارکتون باشه. حاجای شریفی ها سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه دستاندرکاران محترمتون، همه بینندگان عزیز و کسانی که در محضرشون هستیم، صدای ما رو میشنون. عرض تبریک دارم و انشاءالله که از عنایات و فیوضات وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه انشاءالله بهره‌مند باشن و اونایی که در این ایام موفق شدن به زیارت حضرت رفتن که طوبا لهم و حسن مآب، خوش به حالشون،
خوش به حالشون، خوش.
اونایی هم که توفیقشون نشد انشاءالله عزیزان از جانب اونها ناب و زیاره بودن و به زودی زود هم اونها موفق به زیارت حضرت انشاءالله بشن. در خدمت شما هستم
انشاءالله. ما هم خوشحالی خدمتون هستیم. البته دیروز برنامه سمت خدا از مشهد تقدیم نگاه دوستانمون شد، من توفیق نداشتم، کم سعادت بودم و بی بهره. از برادر عزیزم جناب آقای اسماعیلی هم تشکر میکنم. انشاءالله زیارت حضرت به زودی نصیب هممون بشه و دعوتنامه‌اش رو برامون بنویسن. چه خوب امروز از امام رضا صحبت بکنیم، بشنویم و فضای برنامه‌مون رو منور بکنیم
انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله که این جلسمون مورد عنایت امام رضا قرار بگیره
ان شاء الله،
و خود حضرت به همه عزیزانی که اینجا مشغول هستن و همه بینندگان انشاءالله یک نظر ویژه‌ای بکنن.
الهی آمین.
یه روایت میخوام برای عزیزان بخونم. این روایت رو خب یه موقعی دیده بودم، دلم میخواست این روایت رو بخونم تو برنامه. خیلی روایت مهمیست و یه ارتباطی هم به وجود مقدس امام رضا و استفاده ما از امام رضا ارتباطی به حضرت داره که حالا عرض میکنم. این روایت در کافی شریف هست از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. راوی روایت جناب ابو حمزه سمالی است. خب این شخصیت میدونید خیلی فوق العاده است جناب ابو حمزه. حالا ما خیلی اوقات مردم ما بیش از اونسی که با دعای شریف ابو حمزه دارن شاید اونس دیگری با این شخصیت ندارن، ولی ایشان از بزرگان اصحاب امام سجاد و امام باقر بودند و شاگردانی از ایشان تربیت شده. خیلی از کسانی که از علم اهل بیت استفاده کردن در واقع با واسطه استفاده کردن، و یکی از کسانی که حلقه جدی بوده جناب ابو حمزه است، و اینم ما با کثرت روایاتی که از ایشان نقل شده میفهمیم.
جناب ثابت ابن دینار.
عرض کنم که جناب ابو حمزه میگه من در مسجد النبی نشسته بودم مدینه، یه شخصی آمد به من گفت که شما، عرض میکنم، محمد ابن علی یا ابا جعفر، یعنی امام باقر،
بله،
میشناسی یا نمیشناسی؟ گفتم میشناسم. گفت میشه منو ببری پیشش؟ گفتم چه کار داری با ایشان؟ گفت یه سوالاتی رو آماده کردم اونم بپرسم. ایشان ازش پرسه کجایی هستی؟ گفتم من عراقیم، مال بصره بوده. اومدی چه کنی؟ سوالاتی آماده، میگه 40 سوال آماده کردم بپرسم، اگر حق گفت بپذیرم، اگه باطل گفت قبول نکنم. حالا اومده از امام باقر سوال کنه. ما کان من حق اخستو،
حق بود قبول کنه.
آمده خودشو میزان گرفته میخواد امام باقر رو سنجه کنه. ما کان من حق اخستو و ما کان من باطل ترکتو. قال ابو حمزه، میگه جناب ابو حمزه به ایشون گفت، فقلت له هل تعرف ما بین الحق والباطل، فرق بین حق و باطل رو میدونی؟ اومدی همچی حرفی داری میزنی؟ فرق بین حق و باطل رو میدونی؟ قال نعم، گفت بله. فقلت له، میگه من بهش گفتم، فما حاجتو که الهی، پس برای چی 40 سوال آماده کردی اومدی پیش این آقا؟ تو که فرق این حق و باطل خودت میدونی، بودی چه کنی اینجا؟ فما حاجتو که الیه ازا کنت تعرف ما بین الحق والباطل. فقال لی یا اهل الکوفه انتم قوم ما تطاقون، با شما ها نمیشه بحث کرد، ما رو ببر پیش ایشون دیگه. یه حرف بسیار مهم جناب ابو حمزه بهش زد. این محتوا تو روایات مکرری ما داریم نوع شریعتی که میزان حق و باطل تو عالم چیه؟ منم، خودمم، اندیشه خودمه، خودم بشینم یه جا برای خودم یه دستگاه درست کنم، یا دقیق ترش انسان اگر رفت در وادی حیات و دنیا، رفت در وادی ولایت اولیاء طاغوت، اونجا هم یه ادراکاتی، یه معرفتهایی، به تعبیر دقیق قرآنیش یه موازین و ترازوهایی برای انسان شکل میگیره. ما چطوری حق و باطل رو میسنجیم؟ مثلا سنجش میزان میخواد،
بله، ترازو میخواد، خطکش میخواد.
تا وقتی که این ترازو تو دست انسان نباشه، انسان فرق بین حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بده. تو آمدی خدمت امام باقر، اگه سنجت خودتی، از این آقا نمیتونی استفاده کنی. تو دنبال این آقا نیستی، دنبال خودتی، میزانت هم به خودت برگشت میکنه. ببینید در سوره مورکه حدید قرآن فرموده است لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما انبیاء خودمون رو با بینات فرستادیم. این یک، یه مسیری رو روشن کردیم با اونها. دو، و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ما کتاب و میزان رو با انبیاء نازل میکنیم. میزان نازل شدنیه، به دست وجود مقدس نبی اکرم، انبیاء الهی، حضرات معصومین، میزان تو عالم جاری میشه. اینکه تو روایات مکرری ما داریم که علیون میزان الاعمال، مثلا یعنی چی این علیون میزان؟ یعنی فرق بین حق و باطل این آقاست، حقیقت نازله خداوند متعال در وجود این آقاست. یه چیزی در عالم نازل شده که حقیقت حقه. قرآن میگه من حقم و خدا منو نازل کرده.
با او فکرتون رو و خودتون رو بسنجید.
بسنجید. شما باید خودتو به او عرضه کنی. نه اینکه خودم برای خودم یه دستگاه بسازم، یه حرفم که میزنم که من نمیپسندم، من برام قابل قبول نیست.
دنیا هم چون موازین خودش رو داره،
موازین خودش رو داره، دقیقاً هم اینجوریه. موازین باطلی که اون روزی که کلمه حق نازل میشه روز ظهور است یا روز قیامت است، اون روز میبینید که این موازین همه میره هوا. سوره قاره اصلا همینه دیگه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش، اگر آیه رو
بله
درست
بله.
خونده باشم. می اون روزی که میبینید همه اون چیزی که ما سنگینی براش قائلیم، خدا میفرسه هوا همه رو. ما خیال میکنیم سنگینی اون چیزی که ما رو نگه داشته این کوهاست که وتد زمینه. انا دونی چه عرض میکنم، واقعا اینجوریست. انسان، قوای ادراکی انسان اگر تحت تعلیم انبیاء قرار گرفت، موازینش میشه حق، سنجشاش میشه حق، و آرام آرام در وادی حق سنجه میکنه. هرچند میره جلوتر، سنجه های او دقیق تر خواهد شد. به تعبیر بعضی بزرگان میگن بعضی ترازوها هست باسکوله، تریلی میره روش، 10 کیلو 20 کیلو خطا توی این ترازو
طبیعی
اصلا
کسی اعتنا نمیبینه
همچین چیزی. بله. این ترازو برای کشیدن اون دقت ها نیست، اما وقتی شما میخواهید طلا رو بسنجی خیلی متفاوته، شما با یه چیز دیگری باید بسنجی. میزان، ببینید جناب ابو حمزه چی داره به اون میگه، خیلی این حرف مهمی است. این حرف حالا ممکنه بعضی از عزیزان بگن الان این حرف امام معصوم نیست که حاجا انقدر توضیح، این مستنبط از ادبیات وحی رو گرفته، مستنبط از وحی این حرف. خب حالا این بحثی سالا من بیشتر از این توضیح نمیدم. اینو میگه گفتش خلاصه اولمون کن، ما میخوام ببینیم این آقا رو ببینیمش دیگه. گفت باش. یه امام باقر وارد مسجد شدن، اطراف ایشون عده‌ای بودن، سوالاتی میکردن، حضرت همین جور که حرکت میکردن پاسخ سوال میدادن، تا اینکه رفتن بر جای خودشون نشستن. دور ایشان شلوغ بود، سوالا رو کردن، جمعیت متفرق شد. این شخص بصری میگه من آرام آرام نزدیک شدم به حضرت، و جناب ابو حمزه میگه منم رفتم جلو ببینم چی میگه به حضرت. حالا ببینید گفتگوی امام باقر با این شخص که حالا معلومه، حضرت میگن که میگه اسم تو بگو، میگه من قتادم. قتاده از استوانه های عرض کنم که علم عامه بوده، استوانه های علم اونها بوده. تو همین روایت میگه، حضرت میگن تو فقیه اهل بصره ای؟ میگه بله. میگه نشست و یه نگاه امام باقر بهش کردن و گفتن کی هستی؟ گفت من قتادم. حضرت فرمودن فقیه اهل بصره که میگن تویی؟ گفت بله. حضرت فرمودن وی حک، چطور ادعای فقاهت میکنی؟ فکر میکنی ادعای فقاهت همین جوریه؟ ان الله، ببینید حضرت فقاهت رو دارن توضیح میدن.
بله.
ان الله جل و از خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا علی خلقه، خدا حجت در زمین خلق کرده. فهم اوتادون فی ارضه، میخ زمین اینان که عالم از جهت هدایت نگر داشتن. قوامون به امره، اینا به امر الهی قیام کردن. نجبا و فی علمه، علم الهی در نزد این نجیب هاست. نجیب یعنی کسانی که پیشگامن، نخبن، جلوتر از همن. نمیبینیم، نمیدونی خدای همچین کسانی رو خلق کرده. استفاهم قبل خلقه، قبل از اینکه خلقتی در عالم باشه خدا اینها رو مصطفا کرده بود. مصطفاهای عالمن. ان الله استفا آدم و نوحن و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتن و اعضاها من بعض. سوره مارکه آل عمران، ببینید جریان استفا رو خدا داره توضیح میده
که چگونه اینها رو برگزید،
چگونه اینا برگزیده شدند، حقیقت وحی و کلام الهی در اینها جاری شده. حضرت چی دارن بهش میگن؟ از مقام خودشون دارن حرف میزنن، دارن میگن تو که ادعای فقاهت میکنی ارتباطی هم با حجت الله داری؟ کی انسان فقیه میشه؟ کی انسان میتونه بگه من یه حقیقتی از وحی تو دستمه؟ وقتی دست حجت الله بگیری میشه انسان حجت الله انکار کنه و بگه من فقیه وادی توحیدم؟ شدنی همچین چیزی؟ حضرت اینو دارن بهش میگن تو ادعای فقاهت که، حضرت فهمدن وی حکه، نمیدونی خدا حجت در زمین قرار داده؟ اگر یه جریان فقاهتی هم شکل میگیره در عالم، ذیل امام صادق، ذیل امام باقر یه جریان فقاهت شکل میگیره. خدا حجت در عالم فرستاده، حجت رو با او تمام میکنه، منطق اوست که هدایته، ادبیات اوست که نور الهی است. خب میگه فسکت قتاده طویلا، مدت زیادی ساکت شد. ثم قال اصلحک الله والله لقد جلست بین یدی الفقها و قدام ابن عباس. میگه به خدا قسم من خیلی عالم دیدم. قتاده داره به امام باقر میگه،
بله.
میگه آقا من خیلی عالم دیدم، من ابن عباس رو دیدم، دیگه استوانه علم تفسیر عامه است. فمز ترب قلبی قدام واحد منهم مز ترب قدامک. من جلو شما دست و پامو گم کردم، من با هیچکی اینجوری نبودم. بر خودش شخصیتی است، میگه آقا من نمیدونم چه دست و پامو گم کردم.
یعنی اون ابهت امام و عظمت او تو خلع سلاحش میکنه.
اصلا حالا عرض میکنم به نکته روایت همینه. قال له ابو جعفر، میگه امام باقر فرمودن وی حکه، اینم وی حکه دوم. اتدری این انت، میدونی کجا اومدی؟ من همه روایت خوندم بر همیتی کش. ما میریم خدمت امام رضا، میدونید کجا دارید میرید؟ میرید مسجع آقا، با آخوش باز امام ازتون استقبال میکنه، یه جوری باید برخورد میکنه، خیال میکنه رفیقت، همراهت، یه جوری انسان میره باش درد و دل میکنه که انگار نه انگار که ما خچه ولات حضرت انداختیم، کار امت حضرت رو سخت کردیم. واقعا اینجوری دیگه، معاصی ما، خطاهای ما در ساعت فردیمون اجتماعیمون به هم میریزه عالمو، کار حضرت رو سخت میکنه. مثل بچه که دستش از دست پدر و مادرش میکشه، یه کاری میکنه، اون پدر باید مسیرش رو کج کنه، بره دستتو بگیره برداره بیارتت. اینه دیگه.
بله بله،
مسیر کج میشه، وقت تلف میشه، ظهور عقب میفته،
کار سخت میشه،
کار سخت میشه. حضرت فرمودن میدونی کجا آمدی؟ اگه میبینی مضطربی، جای دیگه اینجور نبود، بدون جایی آمدی، انت بین یدی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. تو آمدی درب خانه‌ای که محل محط نزول نور الهی است. این آیات سوره نوره، ببینن بزرگواران آیه 35 و 36 سوره مبارکه،
اینجا بیتون نور. نوره،
اینجا بیتون نور آمدی، بقیه جاها که در و دکان بوده رفتی، اینجا آمدی. فی بیوتن، این بیتون نبی اینجاست، تو آمدی در خانه نبی اکرم. بیتون میدونیم فی بیوتن در روایات ما توضیح داده، این بیوت، بیوت انبیاست، این خانه های نبی اکرمه، انبیا الهیه، که هر کسی وارد این خانه می شد هدایت می شد، هر کسی بیرون این خانه بود گرفتار بود. که تو روایات مکرر ما داریم که این خانه ها خانه گل و خشت نبود. ببینید در سوره مورکه نوح، وقتی جناب نوح می خواد دعا بکنه، یه رب بغفر لی ول والدیه ول من دخل بیتیه، غفرانت خدای مال اون کسی که وارد خانه من شد، ولی من دخل بیتی مؤمنن. میدونید حالا به ممکن آدم خیال بکنه وارد خانه شدن بعضی مؤمن نبودن، نه من خیال میکنم باطن این آیه یعنی هر کسی دستش به اون بیت النبی رسیده مؤمن بوده. معنای ظاهرش ممکنه این باشه که یه کسانی در ظاهر وارد خانه رسول خدا شدند ولی مؤمن نبودن و از غفران انبیا برخوردار نشدند، کمان که همسر جناب نوح در خانه نوح در ظاهر بود ولی متعلق به بیت النبی نبود. حضرت دارن میگن بدون کجا آمدی، به بیت النبی رسیدی، اینجا جاییست که اذن الله، خدا اذن داده، ان ترفع و یذکر، اینجا محل رفعته، اینجا محل ذکر الهی است. انسان میخواد به ذکر الهی برسه باید وارد این خانه بشی، بیت النبی. اگه وارد این خانه نشی چی گیرت نمیاد؟ یه سوال، ما خیلی وقت میریم محضر امام رضا مضطرب نمیشیم، مشکل در ماست؟ قتاده مضطرب شده، کسی که اهل امام نبوده،
یعنی عظمت امام گرفتتش.
مشکل در ماست؟ نه، من تلقیم نیست، اون کسی است که بیرون بیته، با بیت داره مقابله میکنه، همه این حرفا رو از ائمه میشنوه، آخرش هم حاضر نیست خضوع کنه. اما کسی که وارد این بیت میشه، اون کسی که وارد این خانه شد فرزند این خانه است. انسان در مقابل پدر رحیم شفیق خودش که مضطرب نمیشه، که همه عظمت عالم در حرم امام رضا است، ولی اگه میبینید مضطرب نمیشید چون اهل اونجایید.
اگر اونجا هم بیت النور دیگه، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک.
بله. و بابم حالا بدونید دیگه، فادخل الباب سجدن فأت البیوت من ابوابها. این دو تا آیه رو حالا توضیح این روایت دیگه وقتمون میگذره. قرآن در چند جا این تعبیر رو بیان کرده است که آدم خونه رو از درش باید بره. فأت البیوت من ابوابها، خونه رو از درش باید بری. اگه خیال کنی یه راه دیگری برای ورود به این خانه هست، اشتباه فهمیدی، توهم زدی. کسانی که خیال کردن بدون تعلق به اهل بیت نبی اکرم میتونن به بیت النبی برسن، شدنی نیست. کسانی که خیال کردن میتونن دستشون به دامن نبی اکرم برسه، علی علیه السلام رو انکار کنن، شدنی نیست. حضرت فرمودن شیعیان ما میدونید در چه موقعیتی هستید؟ حضرت فرمودن روز قیامت خواهید دید که دست وجود مقدس نبی اکرم به حجزت اللهه، به دامن الهی، حالا به ریسمان الهی چنگ زده. ما اهل بیت دستمون به دامن نبی اکرمه و شماها دستتون به دامن ماست. این سلسله جریان نوره. انسان اگر وارد این بیت شد که بیت نبی اکرمه، از طریق بابش که در روایات مکرر ما داریم، این روایاتی که دیدید مکرر تو روایات داریم که انا مدینه تول علم
و علیان
بابها. این علم یه گوشه ای از نبوت حضرت نیست، همه حقیقت وحی داره. میگه انا مدینه تول علم، علم نبی اکرم قرآنه، حقیقت وحی و حضرت دارن میگن، میگن من حقیقت وحی در وجود من،
همه که خبرهای عالم اینجاست.
ما مکرر اینو عرض کردیم دیگه، عرض کنم که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا
العلم. بله،
حقیقت وحی اونجاست. اون بیت النبیه، این یه بابی هم داره، یه بابی داره. انا مدینه العلم و علیان بابا، انا مدینه الحکمه و علیان بابا، یعلمهم الکتاب و الحکمه. همینو داره حضرت میگه، من با حقیقت وحی و حکمت در این عالم آمدم، قرار بود اینو شما منتقل بکنم. و این یه بابی هم داره، برید از اون باب بگیرید، از اون باب. فأت البیوت من ابوابها. ما وقتی میریم محضر وجود مقدس امام رضا، رفتیم در خانه باب الله، رفتیم جایی که از دریچه امام رضا نبی اکرم رو داریم میبینیم. آرزوی عالم اینه که هر انسان مؤمن این است که دستش به نبی اکرم برسه. غیر از این است در زیارت حضرت میگه نه فقدنا که یا رسول الله حیث انقطع عنا الوحی. وقتی که نبی اکرم از این عالم رفت، بزرگترین مصیبت عالم در عالم رخ داد. وقتی رسول الله از این عالم رفت، امیرالمومنین یه جمله‌ای داره در شهادت فاطمه زهرا، وقتی که فاطمه رو دفن کرد، امیرالمومنین فرمود یا رسول الله مصیبت زهرا صبر علی رو کم کرده، ولی علی در مصیبت شما صبر کرد و در مصیبت زهرا هم صبر میکنه.
یعنی چقدر اون مصیبت، چقدر این مصیبت بود.
یعنی من اگر علی میتونه پای اون مصیبت
بیسته،
پایینم میتونه بیسته. ما اصلا اینو درک نمیتونیم بکنیم، برای اینکه ما متوجه نیستیم که اگر نبی اکرم از این عالم بره، همه حقیقت عالم میره. اگه یه بابی تو این عالم نمانه، امام رضا همه یه حقیقت وحی برای من شما، همه یه حقیقت وحی. اونجا ما میریم داروخانه فقط امراض جسمی انسان نیست، که انسان باید همه خواسته هاشو ببره در خانه اماما، ولی اونجا باید برید نبی اکرم رو از امام رضا بخوای. باید بگید دست من با نبی اکرم خیلی فاصله داره، من با شما خیلی تفاوت دارم، فاصله من با شما زیاده. یه جوری نشه خدای روز قیامت ما شرمنده امام رضا بشیم. حضرت بگن این همه ما پذیرایی شما رو کردیم، اینجوری نباید دیگه می اومدید، ما ردتون میکنیم روز قیامت. کسی که مؤمنه آلودگی هم داشته باشی، با شفاعت انسان رد میشه، ولی انسان باید قدر این نعمت رو بدونه. اگر ما به درب خانه فی بیوتن رسیدیم، مضطربم نیستیم چون اهل این خانه شدیم، قدر این بیت رو بدونیم، قدر این حرم و گنبد و بارگاه رو بدونیم. اون کسانی هم که آب دهان به صورت امیرالمؤمنین انداختن، اوج حقارت خودشون رو نشون دادن. این بیتی که بیت النوره، بیت و ذکره، بیت و رفع است، بیت و توحیده، بیت نبی اکرمه. انسان در مقابل این لجن پراکنی کنه، این دیگه اوج حقارت انسانه. یه پهلوانی که در جنگ مقابل امیرالمؤمنین ایستاد، وقتی کار به پایان رسید، امیرالمؤمنین رو سینه اون ملعون نشست، آب دهان انداخت. این دیگه رذیلانه ترین و حقیرانه ترین کاریه که آدم میتونه بکنه. بله. در مقابل امام. بله.
اوج حقارت،
اوج حقارت انسانه دیگه. و میدونید آدم احساس میکنه که اینا دست و پاهای آخر اون کسیست که در مواجهه با امام به نقطه انتهای خودش رسیده، که این مقدار
هر چی داشته داده دیگه،
دیگه این بله. این انتهای درگیریش، این انتهای حقارت خودشه. امام دستگاه الهی با جریان کفر هی اتمام حجت میکنه، کار به یه جایی که میرسه سخت‌ترین و زشت‌ترین کار خودش رو نشون میده. امام حسین یه 6 ماهی رو هم داریم ولی کربلا، اون هرمله اتمام حجت امام یه جوریست که ببینید چقدر او پلیده. دیگه نرید سمت بنی امیه، دیدید با 3 شعبه گلوی 6 ماه رو زد، این اتمام حجت امام حسینه. دیگه انسان نمیتونه بره به اون دستگاه. من به همه عزیزان توصیه میکنم از یه دستگاهایی و حاشیه اونها جداشن. میبینید اینا ثمرات اون دستگاهاست، از اونها نپذیرید، از اونها نگیرید، گوشتون رو بر دهان اونها نگذارید. همین کسایی که این حرفو میزنن تو یه جاهای دیگه گوش شما رو تو فضاهای مختلف پر میکنن. جدا شید، این اتمام حجته. امام رضا یه اتمام حجت با ما کرد، نشون داد یه کسانی که خیلی اوقات حرف از دلسوزی برای مردم میزنن، ببینید کسانی هستن که آب دهان به صورت امیرالمومنین میندازن. اینا دستشون برسه واقعا یک کربلای دیگه بر محور امام معصوم را میاندازن، تا گودی قتلگاه امامو میبرن. اینا هم اونا. حالا زایقه دوستان بزرگوانان رو تلخ نکنم ایام شادیه، ولی میدونم قلب خیلی از عزیزان جریه دار شد، ولی به شما بگم انشالله دست و پاهای آخری است که انشالله دشمن خواهد زد. در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. هر آن که مست شراب تو نیست از ما نیست، بیار باده که خورشید هم خراسانی است. ممنونم از آقای شریفیان عزیز، نکته‌های خیلی خوبی رو شنیدیم و داشتم فکر کردم که چه نعمت بزرگی داریم ماها، و متاسفانه میتونم بگم که قدرش رو نمیدونیم، نعمت حضرت رضا و اون آغوشی که همیشه باز برای ما و پذیرایی میکنه. و نشونش هم اینه، هر بار میری مشهد برمیگری احساس میکنی تمام غم و غصه ها تو اونجا جا گذاشتی و حضرت نظر لطفش رو شامل حالت کرده، و انشالله که این رزق مستدام باشه و انشالله قدر این نعمت رو بدونیم. از رفق و مدارا میفرمودید در زیل بحث عقوبت که یه تتمه مونده بود که انشالله امروز داشتم.
تو پرانتز این نکته رو عرض کنم، از تالی فرمودید، حیفم میاد اینو نگم، زیارت امام رضا از ارکان سلوک انسانه. برای ما که به این راحتی به عتبات و اینا دسترسی نداریم، زیارت امام رضا که مختصات خودشو داره. من مکرر دیدم آقای شریعتی، کسانی که بی تعلق به امام نیستن ولی به خاطر مسائلی مشکلاتی یا نمیرن یا کم میرن. من میدونم که مشکلات اقتصادی هست، خرج سفر امروز خیلی زیاد شده، این همین حرف درستیست اینا، ولی میخوام بگم که از اون طرف خیلی اوقات گرفتاری های ما آقای شریعتی و رفتن برکت از زندگی ما به خاطر که این کارام کم میشه. ما خیال میکنیم به کارهای دیگه‌مون برسیم مشکل حل میشه، اون وقت میریم زیارت.
یعنی در واقع این زیارت از اولویت ما خارج میشه.
این خطرناکه. این خطرناکه. شیطان با آدم این کارو میکنه. یکی از کاراش جابجایی اولویت هاست.
بله.
یکی از کاراش همین که شما بین کار اهم و مهم، اهم رو رها کنید برید سراغ کار مهم. بلکه بین پایین‌ترین کارهایی که بین درجات بسیار پایین رو داره شما رو مشغول بکن، از کارهای شیطان. یه نکته بگم، ما ظرفیت ایمانی بسیار بزرگی در جامعهمون داریم و متاسفانه از ظرفیت ایمانیمون در حل معضلات اجتماعیمون به کمترین شکل استفاده میکنیم. من اینجا میخوام تقاضا کنم از کسانی که دستن در کارن، نخبگانن، کسانی که تعلق به امیرالمؤمنین دارن، این جریان ها رو استارت جدی بزنن، شروع کنن. آقا حرم امام رضا رفتن اگه از ارکان سلوک این مردمه، شیعیان حضرته، کسانی که تعلقی دارن ولی به این راحتی امکان رفتن ندارن. اگه شما بخواید چند تا پویش جدی راه بیاندازید برای اینکه با یه اولویتی و با یک هوشمندی